مولانا اینجا شروع میکنه یه مقدار زیادی راجع به مرگ و رابطه امور طبیعی با مرگ صحبت میکنه. میگه این خود اجزا اند کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو. میگوید که حالا این آدمی و جانور و جامد و نبات اینا امور جزئی هن، اینا امور متفرقن، کلیات هم از مرگ رنگ از روشون میپره. کلیات رو تفسیر کردن به عناصر اربعه، باد و خاک و آب و آتش. در طبیعیات قدیم معتقد بودن که همه ترکیبات طبیعت فراهم آمده از چهار عنصره، یعنی اصل اشیاء طبیعی رو این چهار عنصر می دونستن: آب و خاک و باد و آتش. اینا رو اصل می دونستن، بعد بقیه اشیاء رو مؤلف از این چهار اصل می دونستن، بسته به اینکه چه مقدار از هر کدوم از این عناصر اربعه به کار گرفته شده باشه اشیاء فرق میکنن. اینجا جزء و کل رو به معنای فرع و اصل باید فهمید. این رو خوب دقت کنید. من در دو سه تا شرح که مراجعه کردم ندیدم به این نکته توجه کنن. در عرف ما کل فراهم آمده از اجزاست، یعنی اجزا دور هم جمع میشن کل تشکیل میشه. تعریف کل اینه، در منطق اینه دیگه. یه کل داریم یه کلی. کل یعنی مجموعه فراهم آمده از اجزا، ولی اینجا کل به اون معنا نیست. اینجا کل به معنای اصله و جز به معنای فرعه. مولانا میگه که این درخت و حیوان و آدم و جمادات که اینا مرگ خوردشون میکنه و نابودشون میکنه و ماتشون میکنه و اینا، تازه اینا فرعن. اصل وجود موجودات طبیعی که کل ایناست، یعنی اینا فرعن که به اون کل برمیگردن، اونم زرد رو میشه. این خود اجزا اند. اگه امروز بود یه ویرگول بعد از اجزا میگذاشت. این خود اجزا اند، کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو. یعنی کلیات هم دوچار فساد میشن، دوچار تباهی میشن، رنگ روشون میپره، نابود میشن. تا جهان گه صابر است و گه شکور، بوستان گه حله پوشد گاه اور. آفتابی کو براید نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون. اخترانی تافته بر چارتا، لحظه لحظه مبتلای احتراق. ماه کو افزود زختر در جمال، شد زرنج دق مانند خیال. این زمین با سکون با ادب، اندر آرد زلزلش در لرز تب. این ابیات بازم ادامه داره، ما حالا یه توقفی وسط راه میکنیم، این چند بیت رو توضیح میدیم. میخواهد تغییر احوال امور طبیعی رو بیان بکنه و بگه که دنیا دائم در حال زنده شدن و مردنه. حالا نه به اون معنای به اصطلاح خلق مدام و اینایی که بحث قبلی داشتیم، یعنی میخواد توجه بده که شما مرگ رو در همه چی میتونید ببینید. میگه که دنیا رو نگاه بکنید تا جهان، گه صابر است و گه شکور. گاهی وقتا میبینید که این دنیا شکوره، گاهی صابره. شکور بودن به معنای این است که خوشحاله و بهره‌مند از نعمت شکر میکنه. صابرم اینی که نعمت نداره صبر میکنه. یعنی یه روزی، یه وقتایی است که این دنیا گرفتار قحطی و خشکسالی و تنگی و ناداری خود دنیا، یه وقتایی هستش که پر نعمته و حاصل خیز است همه چی و سرسبز و پابانشات. بوستان گه حله پوشد گاه اور. به باغ نگاه کن، پاییز که بشه بری تو باغ ببینی که برهنه است، اوره، هیچ برگی، گلی، میوهی، هیچی نیست. اما اردیبهشت برو در باغ میبینی که حله پوشیده. حله یعنی لباس گران قیمت فاخر، یعنی همین باقی که توی زمستون از سرما برهنه میلرزه، در اردیبهشت و خرداد چه لباس زمردگون فاخری به تن میکنه. آفتابی کو براید نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون. آفتاب نگاه کن، بالای سر ظهر مثل یه تشت آتشه، نارگونه، یعنی آتش ماننده. خب این آفتاب پر حرارت داغ یه چند ساعت که بگذره میبینی که سرنگون شد، رفت در چاه مغرب پنهان شد. پس هیچ چیزی به قرار خودش باقی نمیمونه. یکی جوونه، پیر میشه. باغ تو بهار سرسبز، در پاییز پژمرده میشه. آفتاب پر حرارت روشن، تاریک میشه. بعد ستاره ها رو میگه. اخترانی تافته بر چهار طاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. میگوید ستاره ها هم که میتابن از آسمون. چهار طاق اصطلاحی بوده برای یه نوعی از خیمه که حالا اینجا مولانا اون رو به کار میبره به کنایه از آسمون، که این ستاره ها که از فلک میتابن، اخترانی تافته بر چهار طاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. احتراق نابود شدن نور سیارات وقتی که خورشید کنار اونا قرار بگیره، که در اثر غلبه نور خورشید دیگه نور سیاره دیده نشه. سیاره وقتی که با خورشید قران پیدا میکنه، تعبیر نجومی، یعنی کنار خورشید قرار میگیره، دچار حالت احتراق میشه، یعنی میسوزه، میسوزه و دیگه دیده نمیشه. انگار خورشید که میاد، این شعله خورشید ستاره رو میسوزونه. این اخترسوز مولانا به کار برده به معنای همین احتراق. احتراقی اصطلاح نجومیه، قبلا هم صحبت کردیم در شعر فارسی این زیاد آمده که ستاره سوخته، ستاره سوختگان آمده در شعر فارسی. میگه اخترها هم به علت پدیده احتراق محو میشن. ماه کو افزود زختر در جمال، شد زرنج دق مانند خیال. میگه بله، البته ماه از ستاره ها پرنورتره، زیباتره، در جمال افزونتر است از ستاره ها. ماه با وجود این که ماه کو افزود زختر در جمال، ماه که در جمال پیشی میگیره به ستارگان، ولی اونم نگاش که بکنی میبینی این ماه روشن کامل زیبا که در شبهای مهتابی چه نوری داره، اواخر ماه که نگاش بکنی مثل یک بیماری مریضیه که در اثر آسیب بیماری دق لاغر شده، اصلا شبیه یه خیال شده، یعنی گویی که یه امر موهومیه دیگه، مثل خیال که چقدر محو و در واقع ظریف و ضعیفه، ماه به صورت یه موجود خیالی در میاد، گویی بیماره، گویی مثل بیماری که قبلا سالم بوده، چاق بوده، سرحال بوده، حالا به بیماری دق مبتلا شده. بیماری دق ظاهرن همونه که میگن تب لازم، تب لازم. اینجا لازم به معنای متصله، اصلا لزوم، لزوم یعنی اتصال، پیوند دائمی رو میگن لزوم، که کسی که همراه یک کسی هست همیشه بهش میگن ملتزم رکاب، یعنی چسبیده به رکاب، از او جدا نمیشه. لازم و لزوم و بقیه مشتقات این کلمه اصل معناش اینه. تب لازم یعنی تبی که همیشه هست با مریض، در خلاف تب نوبه، تب نوبه میاد و میره، اما تب لازم نه. وقت قدیما آدمایی که خیلی رنگ روشون زرد بود و لاغر و نحیف بودن میگفتن مثل تب لازمی هست، انگار تب لازم گرفته. حالا مولانا میگه ما هم تب لازم میگیره، دق میکنه. این دق لابد همین هم که میگن قصه دق کرد و مرد، یعنی تب متصل گرفت و دیگه کاهیده شد و لاغر شد و از بین رفت. ما هم اینجوریه، شد زرنج دق مانند خیال. زمین هم همینطوره، این زمین با سکون با ادب، اندر آرد زلزلش در لرز تب. ولی ما هر وقت به زمین نگاه کردیم دیدیم زمین ساکنه، همه چیزهای دیگه روی زمین حرکت میکنه، قرار نیست خود زمین هم حرکت بکنه. خوب دقت میکنی؟ هر چی میبینی این متحرک روی زمین، ولی زمین علل اصول ثابته، اما یه وقتایی همین زمینی که همیشه ثابته خود اینم شروع میکنه به حرکت کردن، و اون موقع زلزله است. اندر آرد زلزلش در لرز تب، گویی زمینم تب و لرز گرفته، داره میلرزه. ای بسا کوه زین بلای مردری، گشته هستن در جهان او خرد و ریگ. مردریگ در فارسی به معنای ارث، میراث، ارث به جامانده از مرده رو میگن مردریگ. یه قدری هم وقتی به کار میره برخلاف میراث معنای منفی القا میکنه، مثلا کمتر میگن وقتی میخوان از یه ارث و میراثی تعریف کنن، مردریگ رو به میراث مثبت نمیگن، نکبتی از یه کسی به جا مونده باشه میگن مردریگ فلانیه، معمولا، البته مطلق نیست این عرضی که میکنم. اون وقت مردریگ به همین جهت به معنای منفی، صفت منفی به کار میره، یعنی نکبتی. ای بسا که زین بلای مردریگ، میگه این مرگ که یه بلای مردریگیه، یه بلای نکبتیه، لعنتیه، چه بسیار کوها که به دست مرگ، به دست این قانونمندی متغیر کننده طبیعت که هیچ چیز رو به قرار خودش پایدار نمیداره، گشته هستن در جهان او خرد و ریگ. چه بسیار کوههایی که این بلای مردریگ اونا رو خرد و ریگ کرده. هوا هم اینطور، این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آید شود زشت و افن. هوا هم یه وقتایی زشت میشه، بد میشه، افن میشه، در حالی که هوا با روح مقترنه. یعنی هوا اصلا با روح سنخیت داره. این روح انگار که خودش از جنس هواست، همینطور که روح و روح به معنای نسیم نزدیک همان، روح انگار از جنس هواست. خدا هم وقتی میخواد بگه که من به آدم روح دادم، میفرماید فنفخت فیه من روحی، یعنی از روح خودم در آدم دمیدم. انگار این روح هواست که میدمن. پس هوا اصلا روحه، نفس روحه. انسان وقتی که تنفس میکنه، هوا رو که به درون میکشه، انگار روح رو داره تقویت میکنه. این هوا از جنس روحه. این هوا با روح آمد مقترن، ولی همین هوا چون قضا آید، یعنی قانونش عوض بشه، شود زشت و افن. اینم عوض میشه دیگه. از هوا چیزی که لطیفتر نی، یه وقت میبینی همین هوا بد میشه. آب خوش که روح را همشیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد. آب گوارا که اونم همشیره روحه، یعنی خواهر روحه، از جنس روحه. آب همون چیزیه که حیات از اونه دیگه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، و من الماء کل شیء حی. زندگی از آبه. پس آب با روح همشیره است، یعنی همزاده. حالا این آبم اگه توی گودالی بمونه زرد میشه، تلخ میشه، تیره میشه. تمام این ابیات داره تغییر احوال موجودات طبیعی رو میگه. آتشی کو باد دارد در بروت، هم یکی بادی بر او خاند یموت. حالا آتش رو نگاه کن، چه سولتی داره، چه هیبتی داره، چه بادی به بروت خودش انداخته. این اصطلاح باد و بروت رو شنیدیم. یه کسی که خیلی کبر و غرور داره، میگن با یه باد و بروتی اومد. بروت به معنی سبیله، سبیل مردان، سبلت، شارب. اون وقت آدمای متکبر، این اربابا، خوانین، اینا همچین حرف میزدن، انگار که باد به سبیلشون مینداختن. ما میگیم مثلا باد به غبغبش میندازه. یه کسی که میخواد خیلی درشتی بکنه و خودشو بزرگ جلوه بده، باد به غبغبش میندازه. حالا قدیم میگفتن باد به سبیلش میندازه، باد به بروتش میندازه. بعدم شد باد و بروت. میگه آتش، آتشی که باد دارد در بروت، آتش با این همه باد و بروتی که داره، بادی که به بروتش میندازه، یه بادی میاد و فاتحه این آتش رو میخونه. هم یکی بادی برو خاند یموت. یموت یعنی میمیرد. آن هم یکی بادی برو خاند یموت، عیناً معناش همینه که فاتحهش رو میخونه، یعنی میکشتش اون باد. حال دریا ز اضطراب و جوش او، فهم کن تبدیل های هوش او. میگه دریارم که نگاه بکنی که دائم مضطربه، موج داره، جوش و خروش داره، از این دریا باید بفهمی که در درون دریا تحولاتیه که این ظاهر دریا داره عوض میشه. اینجا دوباره یه خورده برمیگرده به اون ابیات اول. چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست. میگوید که فقط موجودات زمینی نیستن که دوچار تحول میشن، در افلاک هم همینطوره. این چرخ سرگردان، گردون که دائم داره میگرده، در حال جستجوه، دائم در حال حرکته، حال اونم مثل حال ماست. این موجودات طبیعی فرزندان موجودات سماوی هن. یعنی موجودات عالم بالا هستن، اجرام سماوی. قدیما این سیارات هفتگانه رو میگفتن آباء سبعه، بعد حیوان و انسان و نبات رو میگفتن موالید ثلاثه. این موالید ثلاثه فرزندان سگانه آباء سبعه تلقی میشدن، نه اینکه برای موجودات آسمانی یک درجه و مقام بالاتری نسبت به زمین قائل بودن نسبت به طبیعت. میگفتن اونا آبا هن، اینا موالید. حالا مولانا هم میگه که حال آبا هم مثل حال فرزندانشونه. چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست، فرق نمیکنه. اونجا هم امور به یک حال و یک منوال نیست. گه حزیز و گاه اوسط، گاه اوج، اندرو سعدی و نحسی فوج فوج. داره علائم تغییر رو، علائم دگرگونی رو تو آسمون میگه. میگه شما سیارات و ستاره ها و اینا رو ببینی، یه وقت در حزیزن، یه وقت در اوجن، یه وقت بینابینن. اوج و حزیز رو ما نمیخوایم اینجا تعریف دقیق نجومی بکنیم، همین معنایی که میدونیم. ستاره وقتی بلنده در اوجه، کمتر میشه ارتفاعش، به اصطلاح در حزیزه، بینابین در وسطه. گه حزیز و گاه اوسط، گاه اوج، اندرو سعدی و نحسی فوج فوج. همشون هم یه جور نیستن. بعضی از سیارات مثل زهره و مشتری و اینا سعدن، بعضی ها مثل زحل و مریخ نحسن. میگه اونجا هم فوج فوج، گروه گروه، یه دسته سعدن یه دسته نحسن. خلاصه اونجا هم ثباتی نیست. از خودی جزوی ز کلها مختلط، فهم میکن حالت هر منبسط. میگه تو یه جز هستی که از کلها اختلاط پیدا کردی. ببینید اینجا دقیقاً عکس معنای جز و کل رو، معنای متعارف جز و کل رو به کار میبره. خوب دقت کنی. معمولاً کل مختلط از اجزائه، ولی اینجا میگه جزوی که از کلها مختلط شده ای. اینجا منظور از جز فرع، کل اصله. یعنی تو یه فرعی هستی که از اون موالید، از اون عناصر اربعه که اونا اصلن، تو از اونا حاصل شدی. حال خودتو ببین و از حال خودت حالت اشیاء بسیط رو هم بفهم. یعنی میخواد بگه عناصر اربعه، باد و خاک و آب و آتش، بسیطن، تو مرکبی. تو به عنوان یک مرکب حال خودتو ببین، قیاس کن، از اینجا بفهم که این تحول، این تحول پذیری، این قابلیت دگرگونی و همیشه بر یک حال نموندن برمیگرده به اون اصلها. اون اصلها هم ثابت نیست. آسمون ثابت نیست، باد و خاک و آب و آتش ثابت نیست، همه اینا در تغییره. این ابیات یک چند بیت دیگه هم ادامه داره که چون وقتمان تمامه، من بحث رو متوقف میکنم با خداحافظی و دعا برای سلامت همگان و سلام.
شنوندگان گرامی، نظر خود درباره این برنامه را به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ،
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
گل‌های ایرانی، گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 238.
چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم من امروز. بشوی عقل دست خیش از من، که در مجنون بپیوستم من امروز.